7 ماه قبل از شروع سال تحصیلی شروع شد، به صورت کاملا سامانمند این اتفاق افتاد و خصوصا مداخله فوری هم شد. دانش آموزی که تنبلی چشم داره، کم طراحی داره، هر مسئله دیگه داره، 2 ماه پیش از شروع فرآیند اصلی ثبت نام شناسایی شدن که برن برای مداخله مؤثر و به هنگام. کار بسیار ارزشمند و بی سابقه ای بود به این صورت قبل از ثبت نام بچه ها سنجش شدن. برای پایه دهم ما باید قبلش در تحصیلی رو انجام بدیم. در تحصیلی هم پروژه بسیار سنگینه.
بله.
و در این موضوع هم واقعا من از خانواده ها تقاضا میکنم با اون چیزی که هدایت مشاوران نشون میده اعتماد کنن، بذارن بچهشون به چیزی که علاقه داره بره، نه به چیزی که اونا علاقه دارن. یکی از چالش های ما اینه که پدر و مادرها نمیذارن بچه ها دنبال علاقه شون برن.
الان هم اینجوریه؟ فکرم زمان ما فقط اینجوری
نه، زمان ما که اصلا ما خیال نداشتیم. این زمان هم بسیاری از والدین میگم دوست دارم بچه‌م بره تجربه، در حالی که بچه دوست داره با دستش کار کنه، دوست داره هنرستان بره، دوست داره کارهای فنی بکنه.
درست.
بذارن اون چیزی که نشون داده میشه بچه استعدادش تو اون شکوفا بشه. به ویژه در شهرستان هم متاسفانه چنین چیزی وجود داره. خب پدر تحصیلی تمام شده و الان باید نتیجه پدر تحصیلی بره بنشینه در کارنامه دانش آموز تا بتونه ثبت نام کنه. ما الان در پایه دهم ثبت نام همون کافی نیست، البته دلیلشو میدیم. پایه هفتم هم از این جهت بسیار بسیار مهمه که یک تغییر کامل در زیستون بچه هاست. یعنی بچه ها وقتی از دوره ابتدایی وارد دوره متوسطه اول میشن، واقعا از یک دنیا وارد دنیای دیگری میشن.
بله.
تفاوت دنیای ابتدایی با متوسطه اول بسیار بیشتر از تفاوت متوسطه اول با متوسطه دوم. آماده کردن چون برای این فضا کار بسیار مهمی. بنده تا قبل از اینکه وزیر آموزش بشم، اولش خودم تو آموزش پرورش روش کرده بودم، حساسیت های این موضوع رو درک نمی کردم. ما این ایام تابستون تقریبا 2 روز یک بار جلسات مورد به آماده کردن در حقیقت بچه ها رو داریم. خب قوانینی هم کنار اینا اومده که محدودیت هایی رو ایجاد میکنه، در این حال برای آینده سودمنده. مثلا قانون الکترونیکی شدن ثبت نام و این قانون بودنش، ما مکلفی قانون رو اجرا کنیم. الان ثبت نام دانش آموزان ما منوط به اینه که سامانه‌های دیگری که در اختیار ما نیستن، در وزارتخانه دیگه هستن، تایید کنن بچه‌ها رو، مثل سامانه املاک اسکان، مثل سامانه ثبت اسناد و احوال اصلاحات. این سامانه‌ها اگر فردی رو شناسایی نکنن، ما تو به قانون حقش ثبت نامش نداریم. تعریف دانش آموز خود ما بوده، ولی اطلاعات سجلی و اطلاعات مکانی او باید به تایید برسه، اینها نبوده، اینا یک تاخیر ایجاد میکنه.
الان به مشکل جدی و اساسی که نخوردیم با این دو وزارت.
جدی نیستاری داریم، مشکل داریم. مشکل خب داریم. در دولت هر بار که ما میریم مطرح میکنیم، وزارتخونه‌های دیگه دنبال میکنن. غرض ما از صحبت اینه که همین فرآیند ثبت نام چه فرآیند پیچیده ای است.
بله.
ما الان از طریق پیش بینی مون اینه که ان شاء الله امسال 16.5 میلیون دانش آموز داشته باشیم. این پیش بینی خلاف روندی بود که از سال 90 شروع شده بود. 90 91 92 ما جمعیت دانش آموزیمون تا 12 میلیون نفر اومد. بعد همه فکر می‌کردن کاهش پیدا میکنه، در حالی که یه مطالعه آینده پژوهانی ساده نشون میداد که افزایش پیدا میکنه. ما نرخ مواردمون رو همیشه اگر به طور دقیق کنترل میکردیم با این چالش مواجه نمیشدیم. ما ناگهان مواجه شدیم با یک رشد قابل توجه چند میلیونی.
بله.
یک اتفاق دیگر هم در حوزه اتباع افتاد. بالاخره کشور ما پذیرفت اتباع کشور همسایه‌مون رو، باید دارشون مدرسه تدارک میدیدیم، کلاس برمی اومدن و اونها بیکار بودنشون و بیسبب بودنشون هم برای خودشون خطرناکه، هم برای ما خطرناکه، هم یک وظیفه انسانیست.
بله.
که ما از بابت اجرای این وظیفه بسیار خوشنودیم. این احساس فوق‌العاده‌ای به ما هم میده که این کودکان معصوم که در اثر جنگ استکبار مجبور شدن وطن خودشون ترک کنن، لااقل بیسواد بار نیاد. خب جمعیتی که اضافه شد پارسال به اندازه جمعیت دانش آموزان هر کدوم از کشورهای حوزه خلیج فارس، یعنی همونجا کل جمعیت بنزی بعضی هم جمعیت بعضی که این کشور هست،
یک چالش بزرگی به چالش های شما اضافه شد
و مدیریت شد. البته
بله،
مدیریت میکنیم. بچه های ایرانی از اول یاد میگیرن که یک غریبه رو هم چطور در درون خودشون بپذیرن و اون رو بنوازن. همین هم خودش بس تربیتی
داره. دقیقاً همینطوره.
لذا به گمان من مهر ان شاء الله به خوبی شروع خواهد شد. در ماه پایانی یعنی شهریور هم آموزش مدیران و معلمان شروع شده. ما به زودی در تهران گرد همایی با شکوه 4000 مدیر مدرسه تهران رو خواهیم داشت. تهران 4000 تا مدرسه داره.
بله.
شهر تهران فقط پایتخت.
بله، فقط پایتخت.
4000 مدیر مدرسهش گرد هم میان ان شاء الله به زودی. آقای رئیس جمهور در جلسه‌شون شرکت خواهد کرد که در واقع مانور آغاز سال تحصیلی خواهد بود. برای معلمان هم آموزش‌های ویژه‌ای گذاشته شده که انشالله اون آموزش‌ها هم در همین ماه شهریور آغاز شدن. بعضیشون آغاز خواهد شد. آموزش‌ها کوتاه هستن برای شروع بهتر و باشنشادتر سال تحصیلی. برای خانواده ها هم باز یک سری آموزش‌ها رو انجمن اولیای مربیان شروع کرده که انشالله پیش بره.
انشالله. خیلی متشکرم از شما، همطور شما شنوندگان عزیز که همراه هستید با برنامه هیئت دولت از رادیو ایران.
شما اگر وزیر آموزش و پرورش بودید چی کار میکردید؟
آموزش پرورش در واقع در دو بخش پیوسته است که یکیش آموزشه و دیگری پرورش. سعی میکردم در جهت همین دوتا گام بردارم. آموزش که همین در واقع آموزش دادن و یاد دادن و تعلیم دادن به فرزندانمون هست، پرورش هم پرورش دادن و پرورش یافتن اون فرزندان هست. سعی من بر این بودش که در بخش آموزش عدالت رو برقرار می‌کردم، نه تنها عدالت بلکه به صورت فراگیرتر آموزش رو در تمام ابعادش از قبل از ابتدایی تا پایان مدارک تحصیلات عالیه رایگان کنم برای کل افراد، چه اونی که حالا نداره چه اونی که داره، و شرایط رو برای پرورش ذهن جوانا و قوی شدن کشورم سعی می‌کردم مهیا کنم. و نهایتاً عدالت آموزشی رو برای کسانی که توانایی مالی ندارن که از امکانات آموزشی استفاده کنن و مدارس غیر انتفاعی، سعی میکردم که این سطح رو به صورت برابر قائل بشن برای افرادی که توان این رو هم ندارن به صورت رایگان بتونن این تحصیل رو انجام بدن.
یه فکری به حال کنکور میکردم، ما امسال کنکور داشتیم، خیلی هم اذیت شدیم حقیقتاً.
چرا؟
سر برنامه‌هاشون اینکه هیچی معلوم نبود، ما قشنگ گیج بودیم که باید چیکار کنیم. هر بار یه، هر هفته هر ماه یه خبر میدادن، یه تغییراتی ایجاد میشد، ما همینجور سردرگم که باید چیکار بکنیم.
تا حالا فکر کردید اگر وزیر آموزش و پرورش بودید چیکار میکردید؟
اگه من وزیر آموزش و پرورش بودم، اولین چیزی رو که تغییر میدادم گزینش معلما بود، که سطح سواد معلما، ادبشون بود، سطح فرهنگشون بود، نوع ارتباطشون با دانش آموزا بود. اینها چیزهایی بود که مد نظر قرار میگرفت. بعد از اون معیشت معلماست، که ما امروزه معلمایی داریم که سرویس بچه‌هاشون هستن و این متاسفانه بدترین حالت. یکی دیگر از کارهایی که میشد انجام داد این بود که تعداد دانش آموزای کلاس‌ها رو کم می‌کردیم. 40 تا دانش آموز، خب معلم مطمئناً نمی‌رسه بهشون. یکی دیگر از مسائلی که وزیر آموزش و پرورش باید خیلی بهش توجه کنه، آوردن یک سری دروس در مراحل ابتدایی و راهنمایی، مثل همون سبک زندگی. نسل ما زمانی که ما تو مدرسه بودیم، وقتی معلم وارد کلاس می‌شد، همه دانش آموزا می‌گفتن برپا، همه پا می‌شدن. ولی متأسفانه نسل امروز رو انگار آماده نکردن برای احترام گذاشتن به بزرگترا. به نظر من این مسئله باید از مدرسه شروع بشه. به عنوان یک واحد درسی به نظر من اینا رو باید تو مدرسه به بچه‌ها آموزش بدن، چون بیشترین تأثیر رو بچه‌ها از مدرسه میگیرن تا خانواده.
شما اگر وزیر آموزش و پرورش بودید چی کار میکردید؟
خب من اگه وزیر آموزش و پرورش بودم، واقعیتش اینه که الان چیزی که من دارم میبینم، اول مهر که میشه بچه‌ها واقعا تمایل اونجور تمایلی که باید داشته باشن برای مدرسه رفتن و واقعا ندارن، ذوق و شوقش رو ندارن که برن مدرسه. به نظرم باید رابطه معلم و بچه ها گرمتر بشه، تنوع ایجاد بشه.
من اگر وزیر آموزش پرورش بودم، کاری میکردم که درس و تحصیل توی همون مدرسه باقی بمونه دیگه، توی خونه ها کشیده نشه و بچه ها خیلی استرس میگیرن از بابت این که تداخل پیدا میکنه درسشون با هم دیگه، چند تا درس دارن و میخوان اونها رو توی زمان کوتاهی که دارن توی خونه بخوان هندل بکنن. کاری میکردم که آموزش همراه هنر باشه و هنرمندانه اشتیاقشون برای آموزش دیدن خیلی بیشتر بشه. به نظرم خیلی بهتر میشد که فضای آموزشی رو یک خورده با هنر تلفیق بکنم. من از اونجایی که یادم میاد پدر بزرگم تعریف میکرد زمان قدیم، درس ها رو به صورت ریتمیک و موسیقیایی بهشون آموزش میدادن. آموزش پرورش اسمش روی خودش هست، آموزش باید همراه با پرورش باشه.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز که همچنان هیئت دولت رو از رادیو ایران همراهی میکنید. ما امروز در خدمت جناب آقای دکتر رضا مراد صحرایی هستیم، وزیر محترم آموزش و پرورش. در وزارت آموزش و پرورش حضور داریم و در خدمت ایشون هستیم. آقای دکتر اگه موافق باشین برگردیم به خیلی خیلی گذشته. حالا خیلی گذشته که نظر ماشاءالله شما وزیر جوان هستیم، دوره که خودتون دانش آموز بودین، بهترین خاطره که از دوران تحصیلتون دارین، بهترین مدرسه‌ای که شما در اون درس خوندین کجا بود، چه بود، چه ویژگی داشت، حالا اگه اسم مدرسه هم میخوای نگین.
نه چرا نگم، من در مدرسه شهید طالقانی در شهر نوراباد دلفان از توابع استان لرستان دوره ابتداییم رو گذروندم. مدرسه یک طبقه بود دست سلام، یعنی چند کلاس بیشتر نداشت.
خب
در روبروش هم تو همون حیات اونورش مدرسه دیگری بود به اسم مدرسه شهید یوسف وند، یعنی توی یه حیات همون مشترک بود، اون یه مدرسه بود اینم یه مدرسه.
حیاتتون با هم بود؟
یه حیات بود اصلا.
عجب چه جالب. خب
هر دو هر دوشم یه طبقه بودن.
شیطنت نمی کردین زعیم خورد برین اون یکی مدرسه؟
چرا؟ از اون چرا طبیعی اصلا بچه ها اینجوری میشن.
آها خب
بچه ها اینوری با اونوری، خصوصا وقتی بچه ها مال یه محله باشن و تو دو مدرسه باشن، برای همدیگه تعریف دارن بکنن چیزی.
آها.
که چی گذاشته. وسط مدرسه هم پناهگاه بود. دو تا در داشت، یکیش مال اون مدرسه، یکی به مدرسه ما کرد و بمباران میخواد بشه، همه میخزیدیم داخل اون پناهگاه و دوری جنگ عجیب بود. بچه ها از بمباران ها نمیترسیدن، بیشتر برشون هیجان داشت، جیغ و داد و دست با هم 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 لور شدن به طرف پناهگاه. یکی از خاطرات اون زمان ما، سرات اون شهر زیاد بمباران نشد ولی پناهگاه در داخل مدارس پیش بینی شده. خب مدارس اون زمان یه ویژگی خیلی خیلی مهم داشتن و اون هم مرجعیت کامل معلم بود. من یکی از جایی که احساس کنم باید به عقب برگردیم همینجاست. من از جلو نظام های اون مدرسه رو هیچ وقت فراموش نمی کنم، دوستم دارم الان همینجوری باشه. مراقبت های بهداشت که می اومدن ناخونامون رو چک می کردن، موی سرمون رو چک می کردن و جدیتی که داشتن در این مهربانیشون، من هنوز تصویر اون خانم مراقب بهداشت رو ذهنم دارم که بالاخره مدرسه در یک شهری بود که عمدتاً مردم کشاورز هستن، حتی در شاید 200 متر مربع مدرسه بعضی از خانواده دام داشتن. داخل شهرم بود.
بله
بربری داشتن.
الان همچنان وضو فیزیکی داره اون مدرسه یعنی؟
بله عرض میکنم، من سفری کردم برای مدرسه هم سر زدم. خب معلم خیلی نقش مهمی داشت. دعواهای داخل حیات رو یکی از ویژگی های خوب داخل مدرسه میدم. دعوا اسمش نبود، حتی شیطانه در حقیقت شیطنت های کودکانه اون زمان.
پس معلومه که شما هم اهل از این شیطنت ها بودی.
بله حتما. الان هم متقدم باید اجازه بدیم بچه ها شیطنت بکنه،
اتفاق بیفته.
اصلا جزی از زیست بوم مدرسه است. یکی از کارکرده های مدرسه اینه که بچه ها توش نشاط داشته باشن، شیطنت بکنن و از همون شیطنت درست تربیت یاد بگیرن. بچه ها وقتی با هم گروه میشن، یه گروه با گروه دیگه به رقابتی میپردازه، مثلا هم فوتبال میکنن، بعد یکی زمین میخوره، اون یکی پاش اون رو بلند میکنه، زانوی اون رو میتکنه، این درسی که توش هست در هیچ کتابی نیست. و بعد در داخل محیط مدرسه این شکل بگیره و معلمان آماده چنین چیزی باشند. فقط معلمان تربیت شده، تربیت معلم و اونهایی که به گونه دیگری تربیت شدن چنین ویژگی دارن. خب اون مدرسه، من 6 7 سال پیش که از اون خیابون رد شده بودم، وقتی به شهر خودم سر زدم، دیدم که کاملا مخروبه شده. نیت کردم بالا که وزیر شدم خودم ببرم و کلنگ اون رو بزنم که دوباره احیا بشه. دیدم احیاش کردن خودشون.
چقدر عالی.
من چند هفته پیش که سر زدم به اون شهرستان، یه مدرسه رو نوسازی ساخته، یه مدرسه چند طبقه بسیار شیک تر و تمیز و از دل اون خاک یک قصر آموزشی بنا کرده.
بله چقدر خوب.
شاید واژه قصر ده براش خوب نباشه، ولی یک چیز متفاوتی بنا کرد که انشاءالله برای افتتاحش حتما اگر توفیق داشته باشم میرم. اون معلم ها و اون فضای آموزشی، اون مرجعیت معلم امروز نیاز جدی هست. خانواده ها در کنار معلم به تربیت بچه ها کمک میکردن. امروز ما بچه ها رو به مدرسه می سپاریم، در حالی که به مدرسه یک نقش داره، خانواده هم یک نقش جدیتر داره.
درسته.
مدرسه شریک خانواده برای تربیته، نه برعکس. متولی اصلی تربیت بچه خانواده هست.
بله درسته.
مدرسه. و ما متاسفانه به ویژه در شهرهای بزرگ این رو یا از دست دادیم یا برعکسه.
این جمله پس تو مدرسه چی به تو یاد میدن و خیلی این روزها داریم میشنویم. این انتظاری که شما به درستی اشاره کردین، خانواده ها دارن که مسئله تربیتی به اعتقاد اونا شاید بعد در مدرسه اتفاق بیفته، در صورتی که طبق گفته شما و کاملا هم درست هست، تکمیل کننده هست مدرسه.
بله، مدرسه یار خانواده است.
بله.
نه جایگزین اون. به ویژه در مقطع ابتدایی که مقطع پایه‌گذاری تربیت بچه‌ها و شخصیت بچه‌هاست.
آقای دکتر خیلی کوتاه ما یه گریزی هم بزنیم به دوره که شما معلم بودین.
بله.
خیلی اشاره کردیم به نقش معلم‌ها و اهمیت حضورشون در مباحث تربیتی بچه‌ها. دوره که خودتون معلم بودین چی کار می‌کردین؟
من دو دوره معلمی داشتم.
خب.
دوره اولش در همون شهر خودم بود، چون من در دانشگاه درس خوندم، یعنی دیپلمم دیپلم آموزش ابتدایی بود و
بله.
من سمت وطن به روستا، کل افرادی که تو دانشگاه درس خوندن می‌رفتن روستا، مگر در حقیقت موارد استثنایی که در روستایی نیاز نبود یه شرط خاص اون فرد داشته. روستایی که برای من انتخاب شده بود پنج پایه بود، یعنی یک معلم میرفت پنج پایه دانش آموز داشت، کلا 15 20 دانش آموز که 1 و 2 و 3 و 4 و 5 هم توشون بود. یادمه که دو اتاق داشت، اتاق سمت چپیش جای استراحت معلمه بود با یک بخاری در حقیقت چوبی، اتاق سمت راستیش هم کلاس بچه ها بود.
بله.
واقعا مدیریتی که ما یاد گرفته بودیم با این بچه ها که مثلا کلاس یک ها رو میدادیم پنجمی ازش املا بگیرن، کلاس دو ها رو میفرستادیم برن ورزش کنن، از سه ها امتحان میگرفتیم، چهار ها رو درس میدادیم مثلا. به این صورت این کار انجام میدادیم، یک تجربه فوق تصور بود.
یعنی شدنیه این تجربه در حال حاضر؟
حالا داریم ما رو مدرسه پنج پایه کشمی کلاس های چند پایه فراوان داریم در کشور. تصور که توی روستای کل محصولش 20 است، ما که نمیتونی برای 20 6 تا معلم بفرستیم، عمومی معلم میفرستیم کار 6 تاشو باید انجام بده.
درسته. بله.
و این معلم ها گلایه داشتن نسبت به رتبه بندی، همین بود دست معلم هاست که کیف درک میکنه معلمی که رفته روستای خدافظی که میکردیم دیگه. حالا تصور کنید من 18 سالم بود معلم شدم، وقتی خدافظی کردم برم برای سر کلاس، بهم یواشاش یاد داده بودن که احتمال داره چند ماه نتونم برگردم.
بله.
به جهت اینکه برف اونقدر زیاد می اومد که دیگه تو نمیتونی وارد شهر بشی، یعنی چند ماه توی روستا بعد میموندیم و کار میکرد. خب این یک سال بیشتر طول نکشید و یادم هست دوره وزارت آقای دکتر مظفر بود و ردیف استخدامی هم برای ما نیامد. این رو از این جهت عرض میکنم که بعضیا میگن آخ این همه مشکل وجود داره، بنده هر کی این مشکلات رو میگم بیا تا من تو رو 10 دوره ببرم عقب‌تر که هم مشکل وجود داشت اون زمانه.
بله.
یعنی سال 1374 که من معلم شدم رسما، 70 که شروع کردم از همون زمان هم سابقه معلمی من حساب میشه طبق قانون، 74 که معلم شدم ردیف استخدامی برای معلمی که متعهد خدمت بود نیومد، ما حداقل چه مشکلی الان نداریم. بلافاصله امتحان کنکور دادم، من دو تا رتبه درخشان آوردم، در گروه هنر رتبه 34 آوردم، در گروه زبان رتبه 116. اون موقع زبان هم یک رشته جدا نبود، کل عمومی های همه رشته ها میشد رشته زبان. طبیعتاً چون متعهد خدمت بودن دبیری زبان انگلیسی رو انتخاب کردم، رفتم به شهر کرمانشاه. اون شهر ما دقیقاً وسط کرمانشاه و خرمباد 75 کیلومتر بالاتر به شهر کرمانشاه رفتم. این بار سهمی استخدام استان کرمانشاه شدن دیگه. 4 سال بعد در روستایی به نام روستای گودین معلمی شروع کردم، همزمان فوق لیسانس قبول شدم.
خودتون انتخاب کردین روستا برین یا اینکه نه حالا
راست بخواید نه دوست داشتم شهر می بودم، چون من رفت آمد می‌کردم به تهران، خانم هم زمان با من فارغ التحصیل شده بود، بچه کوچیک دو ماهی هم داشتیم اون موقع. اگر اختیار به خودم بود دوستشم شهر قبول من بود، ولی تقسیم که میکنن معلم تازه کار طبیعتا به روستا میره. من دو تا مدرسه تو اون روستا بود، دخترانش مدرسه حلیمه سعدی اسمش بود، پسرانش مدرسه شهدای گودین، کامل یادم هست. مثلا یکی از یه بخشی از آموخته های من از همکاران همون دو تا مدرسه است. مدیر مدرسه پسرانش من هیچ وقت یادم نمیره، وقتی که بار اول من رو دید گفت تو چه کار میکنی؟ گفتم من دانشجو فوق لیسانس دانشگاه علامه هستم، الان اومدم اینجا. گفت پس ناگفته از الان داری میگی بعضی روزا دیر ممکنه برسی، بعضی خود زور ممکنه بری. گفتم این بار میتونه شو. گفت هیچ نگران نباش.
چقدر خوب.
هیچ نگران نباش، فقط قبلش به من بگو. این جملهش من یادم نمیره. آقای سعید منش دو تا درس هم به من داد همون روز اول، که دو تا درسش الان که به وزیرم به دردم میخوره. اولش این بود، به من گفت که سر کلاس آماده برو، آماده برو سر کلاس. دومیش هر کمکی به بچه‌ها میخوای بکنی ایشون توضیح بده، وقتی داری برگه‌ها رو تصحیح میکنی کمک خودت بکن. ولی اگه برگتو تصحیح کردی دیگه برگتو دستتو دوتا نکن. حالا چطور فرهنگ اونجا این خیلی چیز بوده، میخوای به بچه کمک کنی احساس میباید کمکش بشه، همونجا رو برای کمکش کن، منتظر نباش این یه نفر رو واسطه کنه، التماس کنه، گریه کنه، انجام بده. ولی اگر به هر دلیل تشخیص دادی که انجام ندی دیگه انجام نده. و منم خیلی درس آموز بود، خیلی حتی شما باید در موقعیت قرار بگیری یه دانش آموز سر کلاس خیلی اذیتت کرده، بعد نه میگیره، نه و نیم میگیره، میگی بهش نمیدم، بیاد کمی ادبش کنم، تنبیهش بکنم، آگاهش بکنم، بعد درابش
میگیره. از تصمیمی که الان آقای وزیر میگیرن قاطع قاطع دیگه،
دیگران به این ویژگی میشناسن، امیدوارم قاطع اشتباه نباشه، قاطع درست باشه.
همینطور باشه.
این و اینکه اون مدرسه یادم یک سرداری داشت که کمی مسن بود، خیلی وقتا نبود، آقای مدیر خودش میرفت چای میریخت، زنگ تفریح میشد، اون چای داغ روی میز بود. امروز هم معتقدم که مدارس باید به همین نقش برگردن، یعنی مدیر مدرسه به اعتقاد من هیچ مدیری در هیچ سطحی اثر کارش مهمتر از مدیر مدرسه نیست.
بله
مدیر مدرسه بسیار مدیر راهبردیه، ولی خب ما باید کار کنیم برای اینکه مدیر مدرسه رو تقویت کنیم.
با دانشی که دارین، با تجربه‌ای که شما دارین، با شناختی که حضرت عالی دارین، قطعاً ممکنیم شاهد اتفاقات خیلی خوب و ثمر بخش باشیم در حوزه آموزش و پرورش کشورمون. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر صحرایی عزیز، ممنون که ما رو به حضور پذیرفتین. برای شما، برای همه همکارانتون در وزارت بزرگ و مهم و تاثیرگذار آموزش و پرورش آرزوی موفقیت داریم، امیدواریم که همواره در لباس خدمت به مردم و دانش آموزای این سرزمین بدرخشید.
زنده باشید، من از شما ممنونم، فرصتی شد برای من که گفتگوی با شما و در حقیقت با شنوندگان فرهیخته رادیو ایران بکنم، رادیویی که من هر وقت خودم رانندگی میکنم موج 90 اولین و تشهد تنها موجی که میشنم.
خیلی عالی، خیلی
فرصت نشد درباره دولت و کارهای مهمش بگیم، اگه ممکن من دو سه تا
میگم. خواهش میکنم. بله بفرمایید.
چه جوری میشه استفاده کرد؟ در این دولت 5-6 چرخش تحولی اتفاق افتاد که
خواهش میکنم بفرمایید.
چرخش های تحولی که تو این دولت اتفاق افتاد، اگر از 10 سال پیش شروع کرده بودیم امروز قطعا وضعمون متفاوت بود. یکی چرخش در اجرای واقعی سند تحول بود. ما برای اجرای سند تحول اولا حدود 15,000 راهبر تحول تربیت کردیم در نقاط مختلف کشور، فردی که بده بره میدونداری بکنه برای ایجاد تحول، و بعد امسال 5,000 مدرسه تحولی انتخاب کردیم در گام اول، مدارس عادی دولتی که تحول در اینا اتفاق بیفته. در همه 6 ساعت تربیتی که سن تحول میگه چگونه خواهد بود، این مسیر رو هموار بکنیم برای سایر مدارس. چرخش دوم که کار واقعا ماندگاریه و در حق این کار بزرگ ما خوب مطلب را ادا نکردیم، اجرای قانون رتبه بندی. قانون رتبه بندی 10 سال از اجراش گذشت، در اساسی بود کسی اجراش نکرد، این دولت شونه به زیر این بار سنگین برد. در دولت قبل 8,000 میلیارد تومان میخواست، این دولت با 42,500 میلیارد تومان اجراش کرد. مشمولینش در دولت قبل تقریبا 45-60% معلمان بودن، در حالی که در این دولت تقریبا همه معلمان کشور مشمول شدن. ما بنا نداشتیم کسی از این موضوع حس بشه بیه رتبه بعد میگرفت،
همه رو لحاظ کردیم
از یک تو پنج، اگه کسی هم رتبه نمیده لحال یک رو میتونه بگیره. حالا یک چالشی پارسال در اجراش بود، به وجود اومد یک تلاطم مدیریتی در وزارت آموزش پرورش بود، در اوج اون تلاطم بعد ملحق شدن به اینجا، و امروز الحمدلله رتبه بندی به یک رویه ثابت و کامل در وزارت آموزش پرورش تبدیل شده، و ما دیگه هر سال رتبه بندی داریم، چون هر گروهی که وارد میشن بعد از کسب یک سال تجربه مشمول آن رتبه بندی میشه. نکته سوم که بسیار مهمه، احیای معاهد پرورشیه. شما امروز آثار فعالیت پرورشی رو میتونید به طور مشهودی ببینید، اگرچه خیلی با سطح مطلوب فاصله داریم. اجرای طرح نماده، ما طرح نماد یعنی نظام مقابله با آسیب اجتماعی دانش آموزان، که اگر ما اینجا جلو آسیب اجتماعی رو بگیریم بعدن که دانشگاه یا جامعه بره دیگه اون مشکل نخواهیم داشت. هر چی اینجا برنامه‌ریزی کنیم و سرمایه‌گذاری کنیم در آینده صرفه‌جویی کردیم. اینجا 1,000 تومان هزینه باعث صرفه‌جویی 50,000 تومان در 10 سال بعد خواهد شد. این کار رو شروع کردیم، 3 میلیون دانش آموز، بیش از 3 میلیون دانش آموز در نماد رهبرگری شدن، اگر بعضی کسی مشکلی داشت دستبندی شدن، رفتن توی فرآیند مداخله های مؤثر. تربیت معلم رو به طور جدی داریم احیا میکنیم. در این دولت تا الان قریب به 1,000,000 متر مربع فضا به فضای آموزشی دانشگاه فرنگیان اضافه شده. حداقل باید 20,000,000 فضا بشه اضافه بشه. ولی 1,000,000 متر مربع نسبت به 10 سال قبلش که 1 متر هم بهش اضافه نشده بود عدد قابل توجهیه. ظرفیت دانشگاه رو 20% اضافه کردیم. باید همینجوری 20% اضافه کنیم تا جایی که این دانشگاه 40,000 ورودی داشته باشه 40,000 خروجی بده.
درسته بله.
این تربیت معلم اتفاق بیفته. در موضوع رفاهیات معلمان خیلی باید کار کنیم. تقریبا هیچ کاری نکردیم. ولی بیمه شبه طلایی براشون فراهم شد. کارهایی هم در دولت صحبت کردیم. هر چه رفاهی به کارمنده دیگه داده میشه به کارمنده آموزش داده بشه که این تصویب شد و کارشو شروع بله. کرد. سمپات کارهایی رو در درخشان رو شروع کرد. 14 که اول تاثیر دانش آموزانی که برن به سمپاتا رو رضایتش رو تطوران هدیه رئیس جمهور دولت پذیرفت. یک شتابی اونجا شکل گرفت و از همه اینها به یک جهتی برای امسال مهمتر اجرای قانون تاثیر 40% قطعی امتحانات نهایی در ورود به دانشگاه هست. این وعده بنده با رادیو ایران و با ملت شریف ایران باشه که ما 2 ماه بعد تحلیل کنیم پذیرفته شدگان دانشگاه ها را که چند درصد از منطق محروم. ما امروز در دانشگاه تهران تقریبا بالای 90% کسانی که به دانشگاهی بررسی کشور میان از دهک 9 و 10 از دهک 8 و 9 و 10
بله.
حالا بعد از این قانون ببینیم چند درصد از دهک 1 و 2 سهم داریم. این اتفاق نشون میده مبارزه با فقر، مبارزه با محرومیت، عدالت آموزشی یعنی چی.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر رضا مراد صحرایی وزیر محترم آموزش و پرورش. انشالله که موفق و پایدار باشید.
زنده باشید. زنده باشید.
خیلی متشکرم که این برنامه هیئت دولت رو هم شنیدید. برنامه امروزمون رو با جمله زیبا و تاثیرگذار از معلم شهید محمد علی رجایی به پایان میرسونیم که فرمودن معلمی شغل نیست، عشق است، ذوق است، ایثار و فداکاری است. اگر به عنوان شغل به آن مینگری رهایش ساز و اگر عشق توست بر تو مبارک. هفته دولت فرصت مناسبیه که مردم با نتایج تلاش‌ها و خدمات صادقانه دولت بیشتر آشنا بشن و حلاوت و شیرینی این تلاش‌ها رو در کام خودشون حس کنن. تا فرصتی دیگر و سلامی دوباره، بدرود.
برنامه هیئت دولت امروزمون رو با احترام تمام تقدیم میکنیم به یکی از شهدای 8 شهریور ماه سال 1360، به شهید عبدالحسین دفتریان که مسئولیت مدیریت مالی نخست وزیری رو بر عهده داشته و به گواهی کلیه کسانی که به نحوی با وی آشنایی داشتند فردی بسیار جدی، راستگو و پرکار بود. همکارانش او را شخصیتی ولایی، روشن فکر، متدین، ضد مجاهدین خلق و منافقین معرفی کردند. برنامه هیئت دولت امروزمون رو با احترام تمام تقدیم می‌کنیم به شهیدی که از شهدای شاخص انقلاب اسلامی بودند.
تو خاکت تشنه عشق، دلت دریای امید، شبیه تو تو این دنیای کوه، خسته کی دیده یه کوه، خسته کی دیده، کی مثل تو این تاریخ زمین خورد و بازم پا شد، کدوم صحرای تبداری یه شب بارید و دریا شد، یه شب بارید و دریا شد.
همراهان شنونده، عزیزانی که ما رو تا این لحظه تنها نذاشتید، نیمروزتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. سپاسگزاریم از همراهی بی‌دریغتون و اینکه ما رو تنها نذاشتید. همراه باشید با ادامه برنامه.
بعضی ها با یه فرش ابریشمی چیدمانشون رو کامل میکنن، اما یه سری ها فرشای ساده تر دوست دارن. بعضی ها دلشون گیر خاطره هاست و نقش و نگار قدیمی رو میپسندن، اما هر کسی با هر سبک و سلیقه‌ای میتونه با یکی از فرشای مدرن و کلاسیک دست بافت یا ماشینی فرش بهشتی چیدمانش رو تکمیل کنه و به انتخاب خودش تا 20